الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي رحمة الله وبركاته. مسئله سوم از ابواب غسل جنابت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فل جنابت، عفوا اون حضرت مسئله سوم خونده بودی اشکال بر من وارد نیست، اشکال بر آقای حسینی وارده که منتظم جلسه است. دست ما رو گاهی نمیگیره دیگه، خود چکار کنیم دیگه. مسئله چهارم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید چهارم هم گفت چهارم آخوندن. مسئله پنجم سید طباطبایی یزدی قدس الله مسئله رو کامل کرد، چیزی نداره دیگه. عمده مطلب رو گفتم، مسئله چهارم ادلش رو گفتم و فقط اون قسمت آخر رو در یک جمله اکتفا کردن که میزان و معیار چیه؟ علم مقتدی است. مقتدا علم داشته باشد یا نداشته باشد فرق نمی کند. خب این مقدار سرگردانی که به وجود آمد به خاطر دیر آمدن آقای محمدی بود. مسئله پنجم، ازا خرج المنی و به صورت دم وجب الغسل و ایضا بعد العلم به کونه منی. خب مسئله واضحه، در منی علائم و صفاتی هست، شهوتن و دفقن و فتورن، و اما اللون والوصف والاوصاف الاخر لا اعتبار لها من الاساس. وصفی که رنگ منی رنگ خون باشد یا رنگ روشن باشد، اینها جز معیارها نیست. معیار رو گفتیم که آن هم در مورد شبهه میتواند تأثیر و گذار باشد، که اگر شک بشود که این بلل خارج از احلیل منی هست یا ود یا ود، چه بکند؟ به اون علائم مراجعه کند. و اما وصف لون و غیره جزء معیار در اثبات جنابت و منی شرعاً به ثبت نرسیده. از این رو اگر منی به رنگ خون باشد که گفته می شود که بعضی موارد یک اختلال های جزئی که برای انسان پیش میاد منی رنگ خون به خودش میگیرد، در رنگ خونم که باشد منی هست، خصوصیات منی رو که داشته باشد رنگ از منی بودن خارج نمی کند. خود سید به نکته اصلی اشاره می کند، بعد العلم به کونه منی، علم به این که این بلل منی هست داشته باشد کافیست برای تحقق جنابت. رنگ رنگ خون باشد یا نباشد هیچ اثری ندارد. این مسئله راحت بود و فقط روحانی. مسئله ششم، المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني حين إذن وجب عليه الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف. در باری احتلام مرأة در حقیقت مشهور قریب به نفی خلاف این است که مرأة هم محتلم می شود، یعنی در حالت خواب وضعیت مجامعت رو که به خواب ببیند بللی ازش خارج بشود منی خواهد بود، و قولی که در مقابل این قول وجود دارد که میگد مرأة محتلم نمی شود قول ضعیفی است، شاید منتسب به بعضی از ابناء عامه. و اما درباره اثبات اصل مطلوب یعنی احتلام مرأة که مرأة محتلم می شود در این رابطه مضافن بر نفی خلاف و فتوای مشهور و فتوای متن نصوصی در این رابطه داریم که از این نصوص استفاده کنیم مطلب و مقصودمان را. نصوص کجا بود؟ باب 7 از ابواب جنابت. در این باب 7 از ابواب جنابت حدیث شماره 5 صحیحه، اجازه بدید در باب 7 حدیث شماره 5 درسته صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، عفوا گفتم صحیح هست اما رجالو یکی یکی براتون نخوندم، سند از این قرار است، عن عدت من اصحابنا، این داشته باشید شما عزیزانی که جوانتر هستید، همه تون جوانید، هر موقع در ابتدا سند عن عدتن آمد، این اصطلاح شیخ کلینی هست، این عدتن اعتبار دارد به طور کل معتبرند، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسی، محمد ابن عیسی اشعری قومی از اجلا و ثقات است، عن ابن ابی عمر، که محمد ابن ابی عمر همون ابن ابی عمر معروف و مشهور و بالاتر از شهرت است، فوق الاعتبار، عن حماد ابن عثمان که ثقه است و از اصحاب اجماع، عن الحلبی عبید الله الحلبی که بازم از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق علیه السلام هست، سند کلن اجلا و ثقات، روایت صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، احتلام مجامعت در خواب میبیند، قال ان انزلت فعليه الغسل، خواب آنچنان دید اگر منی ازش بیرون آمده باشد انزال شده باشد علیه الغسل. این روایت روایت معتبری است و سند هم معتبر و به همین یک روایت اکتفا میکنیم. روایات دیگری هم در این مورد وجود دارد که نیاز به آن نباشد. این روایت کافی است. اجازه من روایت و بحث روایت کامل کردم بعد سوال بکنید. بنده حقیر خدا سوال کامل گوش میدم، اما بعد از اتمام یک حلقه بحث وسط با اجازتون گوش نمیدم. آدمی هستم که گوش شنوا در این قسمت از کار ندارم. شما دعا کنید که خدا منو اصلاح کنم. روایت صحیح بود، روایت دیگه هم داشتی، نفع خلاف هم بود، فتوای مشهور هم هست. چه شد؟ حکم ثابت است که المرأت تحتلم کما یحتلم رجل. این مطلب که گفته شد در این رابطه، نظر سیدان الفاضل شاید این باشد که این دست از روایات روایات معارض دارد. در برابر این روایات روایات دیگری داریم که می‌فرمایند اگر احتلام، اگر مرأه مثلا بدون مجامعت بللی ازش خارج بشود، اونجا جایی برای غسل وجود ندارد، غسل به عهدش نمیاد. از این روایات هم متاسفانه روایات زیادی است، از جمله صحیحه عبید بن زراره هست. در این صحیحه عبید آمده است که اگر مرأه در خواب وضعیت مجامعت ببیند بللی ازش خارج بشود، جواب داده ان که لا غسل علیها فلیس علیها. شیخ هم دارد در تعبیر شیخ صدوق آمده است لیس علیها شیء. روایت شماره 9 این باب که این متن رو انتخاب کردم به دلیل اینکه متن خیلی صریح هست، لیس علیها شیء، غسلی بر عهدش نیست ولو احتلمت. بنابراین این روایات دسته دوم که روایات زیادی هم هست، دو تا صحیحه هم در جمع اشاره هست که هر دو صحیح از عبیده است، تعارض میکنن. بعد از تعارض چه کنیم؟ علاج این تعارض چیست؟ بله اجازه بدید. در ابتداء ورود میبینیم هر دو دست از نظر سند مشکل ندارد، در هر دو دست از روایت روایت صحیحه وجود دارد، دلالت هر دو هم واضح هست، جمع دلالی ممکن نیست، ترجیح سندی هم جا ندارد. پس یک تعارض در حال انعقاد هست. این تعارضی که دارد منعقد میشه چه کنیم؟ اگر مرجح سندی داشتیم از اساس مرجح داریم، اون یکی از دائره ساقط میشن. اگر جمع دلالی داشتیم بازم تعارض از بین میرود. دلالت هر دو واضح، سند هر دو صحیح، تعارض پا میگیرد. اینجا راه حل چه خواهد بود؟ معالجه میخواد، علاج میخواد، تعارض رو معالجه کنیم. ترجیح نیست، جمع نیست، معالجه است. در معالجه سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 276 تا صفحه 280 این فروع که بحث میکند، در این قسمت از مسئله میفرماید که در اینجا که تعارض صورت میگیرد، علاج تعارض از دو طریق ممکن است: یک طریق مشهور، دو طریق که اختصاص دارد به مسلک خود ما. اما طریق مشهور این است که میبینیم روایاتی که دلالت دارند بر عدم وجوب غسل اصلا صحیحن و واضح و دلاله هستن، اما معرضون انها هستن. هیچ یکی از اصحاب به مضمون این دسته از روایت عمل نکرده اند، معرضون انها هستن. سبک مشهور اینه که روایت اگر معرضون انها بود از اعتبار ساقطه، صحیح هم باشد ولی معرضون انها که بود ساقط است. چرا ساقطه؟ به دو دلیل: یک، عمل مشهور برخلافش می شود. معرضون انها یعنی خلاف مشهور. خب همونطوری که مطابقت با مشهور اعتبار می آند، مخالفت بر مشهورم عدم اعتبار، یک نکته. نکته دوم این است که معرضون انها حداقل مشکوک الحجیت می شود. قاعده چیه در باب شک در حجت؟ چی بود؟ بله، قاعده در شک در حجت، مساوی با عدم حجت است. اینه خواهی حفظید ماشاءالله دیگه، شک در حجت مساوی با عدم حجیت هست. بنابراین معرضون انها اگر شد شک در حجیت است. نکته ای که اینجا مطرح می شود این است که ممکنه این اعراض اصلا اعتبار نداشته باشد. چرا؟ آفرین، جزاکم الله خیر، دیگه ماشاءالله فاضلی. چون در اعراض بازم نکته ها که شما دنبال نکته اید، اعراض هم مثل اجماع میتوند مدرکی باشد. اگر اعراض مدرکی شد اعتبار ندارد. خب ما ممکنه برای این اعراض مدرکی پیدا بکنیم. مدرک چیه؟ مدرکش اینه که اعراض که شده است به خاطر اینکه در بعضی از موارد یا در بعضی از مقاطع زمانی بعضی از مذاهب عامه فتواشان این بوده که به خاطر اجتناب از موافقت چه اعراض کرده اند، از باب تولی و تبری. تولی و تبری که میگن یعنی عرفی تلقی کنید، نه تولی و تبری معنی حقیقی. تولی و تبری معنی حقیقی ولایت علی علیه السلام و تبری از کسی که بغض علی ابن ابی طالب دارد، این تولی و تبری. آن را بقیه را تولی و تبری گفتیم شما اخلاقی تلقی کنید نه کلامی. اون که کلامی هست فقط ولایت حب العلی و بغضه، تولی و تبری تجریدی و کلامی است که یادتان دارد. و پس از آن که گفتیم اعراض هم مدرکی نباشد، سیدان الاستاد می فرماید که اعراض مشهور مثل خود مشهور است، همونطوری که شهرت ایجابی باشد اعتبار ندارد، سلبی هم اگر باشد یعنی اعراض باشد اعتبار ندارد. چرا؟ چون اعتبار مستقیما مربوط است به صحت سند. پس از آن که ببینیم سند صحیح است، رجال سند صحاحند، مطلب تمام است. مشهور که ائمه نیستن، اجماع که نیستن، اینا عمل بکنن یا عمل نکنن صدمه‌ای به صحت سند وارد نمی کنن. بنابرای مثل که ایشان اعراض چی؟ اعتبار ندارد. اما تحقیق چه بود؟ تحقیق این بود که اعراض همان طوری که مشهور گفتند، اعراض قطعا اثر سلبی دارد و موجب وهن می شود و فقها درباره عمل مشهور اگر یک ترددی داشته باشند که عمل مشهور موجب وثاقت و اعتبار می شود یا نمی شود، که اکثریت برای اینه که چه؟ موجب اعتبار می شود، ولی درباره اعراض شبهه و اختلاف ندارن. یادداشت کنید، لا خلاف بین الاصحاب که اعراض موجب وهن هست، این از یک سو. از سوی دیگر ما اعراض و بما هو اعراض که میبینیم بلا شبهت شک در حجیت میشود. ما در صورتی که شک در حجیت داشته باشیم، اگر بگیم الان بازم حجیت وجود دارد، این یک مکابره هست، یعنی چیزی را که وجدان ما، وجدان فقهی ما قبول نمی کند، وجدان تحقیقی ما قبول نمی کند. بنابراین اعراض چه می کند؟ اعراض روایت را از اعتبار ساقط می کند. و این مطلب یکی دو در خونده بعدی برمی گردم به بیاناتشون. بعد از که این مطلب را گفتیم که اعراض و اثرگذار است در صورتی که از اون طائفه اعراض شده باشد، ما میگیم این دسته اول که دلالت دارن بر این که المرأة تحتلم متبع است و دارای اعتبار، اون دسته از روایت که ازش اعراض شده هست از اعتبار ساقط. مطلب تمام. اما سیدان استاد میفرماید که این بنای مشهور، اما میفرماید بنا بر مسلک خود ما که تعارض بکند، بعد از تعارض که تساقط به عمل بیاد، بعد از تساقط چه میکنیم؟ بعد از تساقط میگیم که مطلقات محکم است. ما درباره جنابت مطلقاتی داریم که میفرمایند اگر کسی، یا به عبارت دیگر اگر منی از مکلف بیرون بیاد، اطلاقا مورد موجب جنابت می شود. ما از اون اطلاقات استفاده می کنیم و حکم به جنابت اعلام می کنیم، عزف الى ذلک که مطابق قاعده احتیاط هم هست. و اون حرفی که تکرارم شده است بگم که مقتضای قاعده عبودیت و مولویت و مقتضای قاعده حق و طاعه هم هست. نتیجتا به این نتیجه نهایی رسیدیم که المرأة تحتلم کما یحتلم رجل. مسئله تمام شد. الان سوالات شما بفرمایید، ان شاء الله که یادتون رفته باشه. هر
وقت که عراض که
وجود نظر
مهم
نداره که باشه، لکن محتمل. آها، اونو کامل کرده بودم قبلا یه مقدار، ایام حرام و سخنرانی ها ذهن تا یه ذره از بحث دور کرده است. گفته بودید در مدرکی بودن، یادتون نرد، اجماع باشد، شهرت باشد، اعراض باشد، محتمل المدرک کافی است. محرز المدرک، معلوم المدرک بودن لازم نیست. محتمل المدرک میشه مدرکی. چرا؟ چون شبهه در اعتبار وارد میکند. شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار هست، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست. این مسئله تمام شد. مسئله بعدی
مخالفت سنی میشه. این مخالفت سنی میشه. این رسول الله صلی الله علیه و آله که مرأة مطلقا اطلاق نداره، مطلقا خود منی واسش جنابتش بشه، بلکه شهوت هم در این شهوت هم هست. گرچه مستطور شخص
شما روایت را قبول داره.
بله، من آنچه که از بیان آقای ترابی فهمیدم، اگر خوب فهمیدم که شکر خدا، اگر نفهمیدم هم شکر خدا. آنچه که از بیان ایشان فهمیدم اینه که گویا می‌فرماید که سیدان الاستاد آخرش برگشت به روایات دان و احتلام رو قبول کرده است دیگه. این بحث تا اینجا ادامه داشت که چی؟ آخر در عمل جزا کامل آخری رو شما چگاه کردید؟ شما اون کار که اون سیاستی که ما در بحث داریم رو انجام دادید. سیاست ما چیه؟ سیاست ما تلفیق بین آراء و انظار، در عمل مخالفت نیست. آخر سر مطلقات میگه که چه میشود؟ مسئله این است که مرأة محتله میشود. اما آقای تراب این وسط بس سیدون الاستاد انکار نکرد، در ابتدا فرمود که نصوصی داریم دال بر این مدعا، اما اون نصوص معارض معارضی دارد. برای حل تعارض این مقدار با شما بحث و ادامه دادیم. مطلب رو که تا اینجا گفتید این مسئله کامل شد. سوال اگر 3-4 تا باشه قاعدم تا پس بعد از چیست قاعدم در وسط درس سوال در وسط کامل نشده جواب نمیدیم. اگر سوال از 3 نفر بیشتر شد هم و از سیاست ما اجاب ظرفیت پر بعد از درس خدمت شما هستم. آقای دکتر شیخان الفاضل. مسئله هفتم، اذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج الى خارج لا یجب الغسل کما مر. این معلومه، منتها در چون که در این عمل در این واقعیت شبهه موضوعی می شود، شبهه موضوعی می شود که میگه شما گفتید اذا تحرک المنی، منی حرکت کرد از مخزنش، آمد در محل و مجرا خروج. اذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام ولم یخرج الى خارج لا یجب الغسل. حرکتی کرده و اما خارج نشده، گفته می شود که در اینجا غسل واجب نیست. چرا؟ چون سبب غسل یا موجود جماع هست و یا خروج منی. خروج منی نبوده، سبب برای جنابت وجود ندارد. اشکال موضوعی، این مسئله یه مسئله موضوعی است. حرکت عدم خروج که حکم نیست، موضوعه. شبه موضوعی، اشکال موضوعی اینه که گفته میشد اون ماده‌ای که خدا در اختیار بشر قرار داده اگه حرکت کند دیگه اون در وسط ایستگاه ندارد، توقف نمی کند. ممکن است خروجش ملایم‌تر بشود در قسمت‌های آخر، ولی بعد که از مخزن حرکت کند بر نمی‌گردد. و این اشکال اشکالی نیست که فقهی و تحقیق و شرعی باشد، اشکال اشکال موضوعی است. آیا موضوعاً آقای زاره مسائل پزشکی کمابیش وارد باشد؟ گوش میدم. بنابراین بنابراین اگر موضوع از این قرار باشد که منی از جاش حرکت کنه با دقیق بعد بیرون نیاد، خوش ندارد. ولی درباره موضوع گفته میشد که هرچه موضوعی ممکن نیست، حرکت بکند با تحرک دیگه با دفق بیاد اون وسط را، اونجا توقف نمی کند. این اگر شبه موضوعی باشد، بنابراین اگر اشکال موضوع شبه نه، اگر اشکال در موضوع باشد مراجعه به تجربه و علم تجربی بکند. تجربه تجربه شخصیه، علم تجربی پزشکیه. مراجعه بکنید که تجربه شخصی و علم پزشکی چیزی اعلام میکنه درباره این موضوع، که اگر واقعیت نداشت این موضوع به اصطلاح پاکش کنیم که اذا تحرک المنی و لم یخرج معنا نداره. اذا تحرک یخرج، لم یخرج در کار نیست. بفرمایید.
دانش پزشکی فرمود که یه انزالی داره درام انزال عقبیه حرکت
میکنن جایی
که بیرون میاد برمیگرده و درست مقصد
نشه. این مصیبتی
که مثلا یه بیماری
وجود داره. بسیار خوب آقای انزال رومان، آقا اتهام شد گرفتم گرفتم. آقای زاره میگه که اطلاعات پزشکی دارند، میفرماید که همچه چیزی ممکنه. خب اگر چیزی ممکنه پس این فرد درسته و اشکالی در کار نیست. دیگه مانعی اونجا ایجاد بشد، بله اگر مانعی وجود داشته باشد که داشته باشد. حالا اونو میگه اجازه بدید. اذا تحرک المنی فی النوع عن محله بالاحتلام ولم یخرج الی خارج لا یجب الغسل تماما. این قسمت بعدی بیان شماست، مقصود شماست. فاذا کان بنعم فاذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه؟ این مسئله حبس. در این مسئله گفته می شود که امکان دارد حبس منی. این هم از نظر پزشکی بازم باید سوال بشه که منی که حرکت نکرده است که حبس نمیخواد، منی که حرکت کرده باشد قابل حبس هست یا نیست؟ بحث موضوعی است. بر فرض این که قابل حبس باشه، من اینجا امروز یک نفر کارشناس علوم پزشکی دارم، آقای زارعه، آقای دکتر مشکوری و آقای دکتر کاظمیان نیستم که سوال کنیم، بعدن ازشون سوال بکنید که اگر منی حرکت بکند آیا بعد از حرکت قابل حبس هست یا نیست. بر فرض این که قابل حبس باشد، بحث موضوعی است، بر فرض این که قابل حبس باشد گفته می شود که هل یجب علیه حبسه عن الخروج الاولا الاقوى عدم الوجود و این لم یتضرر. می فرماید که این مسئله اگر کسی در معرض جنابت قرار گرفته است، یعنی منی حرکت کرده و وقت هم برای نماز رسیده، وقت برای نماز تا نرسیده باشد که کاری ندارم، منی هست و می رود و خودش رو طی میکنم، وقت نمازه و جایی برای وضو گرفتن هم ندارد، لم یکن عنده ماء للغسل، وقت نماز جایی برای غسل، فرصتی برای غسل ندارد، اینجا واجب است که حبس کند منی را تا اینکه جنوب نشد، باید وضو نمازش را انجام بدهد یا واجب نیست؟ ما سید می فرماید که الاقوا عدم الوجوب، اقوا این است که حبس کردن واجب نیست و الا یتضرر، هرچند که بعد از وقت، قبل از وقت کار ندارم، قبل از وقت که منی میاد رایش رو میبرد دیگه، بعد از وقت که نماز است و آب هم برای وضو برای غسل ندارد، حبس کند تا اینکه نمازش رو با طهارت بخوند، اگه حبس نکند جنوب بشود آبی ندارد، نماز رو به چه صورت باید انجام بدهد؟ وضو که آب ندارد تا غسل کند. می فرماید که اقوا عدم وجوب غسل هست. چرا اقوا؟ یه نقطه کوتاه شرحش فردا، نقطه کوتاه اینه که درباره حبس شرعاً دلیل نداریم، خود ورود یا حرکت امر غیر اختیاری و طبیعی است، اما حبس و جلوگیری دلیل و وجه شرعی ندارد، بنابراین چون دلیل نداریم اقوا عدم وجوب حبس هست. این فتوای سید با این دلیل مختصر، اما شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا مازمان، سلامت خط کنیم.